بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. علیکم السلام رحمت الله و لعنت دائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. تفصیل میرزای قومی صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه در عدم حجیت ظواهر کتاب برای غیر مقصودین به افهام، تفصیل دادنشون به مقصودین به افهام حجیت داره، اما غیر مقصودین به افهام بنابراین که خطابات کتاب اختصاص به مشافهین داره و از باب تألیف مؤلفین نیست، بنابراین به مفهومین به افهام فقط ظهور کتاب الله حجیت خواهد داشت. برای غیر مفهومین به افهام، غیر مقصودین به افهام حجیت نخواهد داشت. این تفصیل مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین است. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه توضیحی برای تفصیل میرزای قومی فرموده است که اگر بخواهیم تفصیل میرزای قومی را توضیح بکنیم چگونه میشه توضیح کرد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که متکلم اگر در حین تکلم در صدد افهام به شخص معین باشه یا افهام به هر کسی که بخواد به کلام متکلم مراجعه بکنه، مثل کتبی که تصنیف میشه برای عموم مردم، خب اینجا لازم هست بر این متکلم حتما باید به وجهی به نحوی کلام خودش رو به اصطلاح متوجه بکنه به مقصود به افهامش، که مخاطب خاص یا مخاطب عام برخلاف مراد متکلم ذهنش منصرف نشه، طوری باید حرف بزنه که تمام اون شواهد و قرائنی که بیانگر مراد متکلم هست در کلام خودش باید اون رو بیاره تا درست مراد خودش رو به مقصود به افهامش به اصطلاح متوجه بکنه. حالا مقصود به افهام یه دفعه شخص خاصیه یا نه ممکنه مقصود به افهامش عموم به اصطلاح خوانندگان کتاب باشه، مثل کتبی که مصنفین و مؤلفین می نویسن برای عموم می نویسن. آیا متکلم باید طوری تکلم بکنه که کلام او به وجهی صادر بشه که کاملا وافی باشه به مراد او و به اصطلاح هیچ گونه ابهامی اجمالی نداشته باشه طوری تکلم بکنه که مراد خودش رو به مقصود به افهامش درست الغا بکنه. خب حتما باید این رو رعایت بکنه. اگر این را رعایت کرد طبیعتا اون مرادش به مقصود به افهام درست منتقل میشه. اگر ما احتمال بدیم که نکنه خلاف مرادش رو به مخاطبش و مقصود به افهامش الغا کرده، منشأش یا غفلت متکلمه، غفلت کرده مثلا طوری حرف بزنه که مراد را منتقل نتونه بکنه به مخاطبین اصلی خودش، به مقصود به افهامش، یا متکلم غفلت کرده باشه، یا نه اون مقصود به افهام غفلت بکنه و درست توجه نکنه به کلام متکلم. و الا اگر متکلم غفلت نکنه، مقصود به افهام غفلت نکنه، کلام درست القا میشه و مراد متکلم منتقل میشه به کی؟ به مقصود به افهامش. با توجه به این مسئله، ما اگر نوعاً بنای عقلا بر این هست که احتمال غفلت اگر در متکلم بدند، میگن اصل عدم غفلته، یا احتمال غفلت به مقصود به افهام بدن، باز عقلای عالم در گویششون، کلماتشون، افعالشون، اقوالشون اگر شک بکنیم آیا غفلتی نسبت به متکلمین رخ داده یا نسبت به توجه مخاطبین و مقصودین به افهام رخ داده، شک بکنیم، عقلا چکار میکنن؟ بنا را بر عدم غفلت میگذارند. بنا را بر عدم غفلت میگذارند. منتها این بنا را بر عدم غفلت میگذارند در چه صورتی است؟ در این دو صورته. یکی اون که آقای متکلم یه شخص خاصی مقصود به افهامش بود، یا نه آقای متکلم مثل کتب مصنفین و مؤلفین عموم را در نظر گرفته حرف زده. در این دو صورت اگر احتمال غفلت بدیم به متکلم، یا احتمال غفلت بدیم به اشخاصی که آقای متکلم به عمومشون توجه کرده حرف زده، غفلت به این مقصودین به افهام احتمالشو بدیم، در هر دو صورت بنای عقلا بر این است که میگن اصل عدم غفلته، هم نسبت به متکلم هم نسبت به کی؟ عموم اشخاصی که مقصود به افهام آقای متکلم هستند. در این دو صورت اصل عدم غفلت بنای عقلاست. اصل عدم غفلت جاری می کنن. در نتیجه میگن این کلام متکلم مرادش رو کاملا رسونده. در هر دو صورت چه مقصود به افهامش شخص خاصی باشه، مخاطب خاصی باشه، یا نه مقصود به افهامش مثل کتب مؤلفین و مصنفین عموم مردم باشه، بنای عقلا این است که هر جا در چنین صورتهایی احتمال غفلت بدند نسبت به متکلم یا نسبت به مقصودین بالافهام که عموما مورد نظر متکلم بوده احتمال غفلت داده بشه، بنای عقلا بر این است که اصل عدم غفلته. در نتیجه کلام متکلم در اون معنایی که ظهور داره حجیت پیدا میکنه و با بنای اصل عدم غفلت کار درست میشه. اما اگر نه، متکلم سخنی که گفته فقط نظرش این است که به اون مقصودین بالافهام توجه داشته، عموم مردم مورد نظرش نبوده، به قول مرحوم میرزای گومی مثل آیات کلام الهی کتاب الهی بالاخره به محضر پیامبر که نازل می شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیکار می کرد؟ مخاطبین خاصی داشت با یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، خطاب می کرد به مردم و کلمات و جملات و آیات الهیه را به مردم قرائت و تلاوت می فرمود. خب اونا مقصود بالافهام بودند. اینجاست که احتمال میدیم نکنه در اون زمان قرائن حالیه، مقالیه، شفاهیه وجود داشته، در نتیجه از اون لحن گفتار رسول خدا و نظر خاصی که به اون مخاطبین داشت، مخاطبین نوعاً اون ظهور کلام رو می فهمیدن، عمل می کردن. اگر خطابات الهیه مثل کتب مصنفین نباشه، بلکه مقصود به افهام اون مخاطبین خاص باشه، اینجاست که حالا ما آیات الهی را که قرائت و تلاوت می کنیم، ما مقصود به افهام نیستیم، به فرض اینکه این کتاب الهی مثل کتب مصنفین نیست، مقصودین به افهام خاصی داشته. بله، نسبت به اون مقصودین به افهام احتمال غفلت بدیم، اصل عدم غفلت جاری میشه. هم نسبت به متکلم که معصوم غفلت نمی کرد، هم نسبت به مخاطبین، بنای و غلا بر این است که اگر کسی کلامی را متوجه اشخاصی کرده، طوری حرف می زنه که اونا بفهمن، اونا هم توجه می کنن تا درست بفهمن، احتمال غفلت این مقصودین به افهام را بدیم، اصل عدم غفلت جاری می تونیم بکنیم. اما در رابطه با من شما که با توجه به این دو مطلب، یک، کتاب الهی مثل کتب مصنفین نیست که عموم مردم در طول تاریخ بشریت مقصود به افهام باشه، مثل کتب مصنفین نیست و ما هم مقصود به افهام نیستیم، و لذا ممکنه قرائنی، زمایمی در رابطه با اون مقصودین به افهام بوده به دست ما نرسیده. اینجا دیگه اصل عدم غفلت به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما مقصودین به افهام نیستیم و فرض این است که کتاب الهی هم مثل کتب مصنفین نیست. در نتیجه احتمال میدیم که ممکنه قرائن ویژه‌ای همراه قرائن حالیه، قرائن مقالیه، قرائن بالاخره خصوصیات به خصوصی در حین نزول آیات قرآن و در حین مخاطبه‌ای که رسول اکرم با اونها داشته، ممکنه یه قرائن و زمائمی بوده که به دست ما نرسیده و در نتیجه اصل عدم غفلت نسبت به ما اینجا جاری نمیشه. در نتیجه حجیت ظواهر با این بیان خدمت شما عرض کنم، ما نمیتونیم اصل عدم غفلت اینها را جاری بکنیم و خودمون رو راحت بکنیم، چون ممکنه دوائی اختفا یه چیزی خارج از اختیار متکلم و به اصطلاح ماها که مخاطب و مقصود به افهام نیستیم، یه دوایی اختفایی وجود داشته. بنابراین ما نمیتونیم از این آیات به اصطلاح برای ما ظن به مراد حاصل بشه. چرا؟ چون اون بنای اغلا بر اصل عدم غفلت با اون دو شرط جاری بود. یا مقصود به افهام باشه، غفلت نسبت به مخاطبین مقصود اینه به افهام، یا متکلم. در هر دو اصل دم غفلت و نایوغلا جاری می شد. اما من شما که ما نه مخاطبش هستیم، نه مشافهین هستیم، نه مقصود به افهام هستیم، فرض این است که کتاب الله هم مثل کتب مصنفین نیست. اصل دم غفلت که بنای و غلا جاری می کردن اینجا جاری نمیشه. شیخ اعظم در فرائد صفحه 41 با این مقدمات توضیح میکنه تفصیل مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه را، که بالاخره بزرگانی مثل میرزای قمی اگر یه حرفی زده به این سادگی نمیتونیم بگیم خب خطا کرده، اشتباه کرده. نه، بالاخره اینها عمرشون رو در این راه صرف کردن، دقت نظر داشتن، حالا یه حرفی زده چنین تفصیل قائل شده. بخوایم توضیح بکنیم این تفصیل را، راه توضیحش همین هست. مرحوم شیخ فرموده میشه این چنین توضیح کرد کلام میرزای قمی را. حالا آیا این توضیح قابل قبول یا قابل رده، اون یه بحث دیگه است. ما باید بشینیم و دقت بکنیم، دقت نظر داشته باشیم، ببینیم این توضیح پذیرفتنی هست یا پذیرفتنی نیست. به این توضیح اشکالاتی میشه وارد کرد. اول اشکال این است که کتاب الله، کلام الهی، معلوم اختصاص به اون زمان نزول نداره. این چنین نیست که فقط اون مشافهین مقصود به افهام آیات الهی بودن، بلکه کتاب الهی حداقل مثل کتب مصنفین هست. این کتابی که به عنوان رحمتن للعالمین و برای کافتن للناس و هدایت همه بشریت نازل شده، این مثل کتب مصنفین میمونه. طوری این آیات نازل شده به محضر رسول خدا و ایشون هم طوری درست بدون کمکاست به اصطلاح رسونده این را به انسانها، منظورش این نبوده که فقط یه جمع معدودی که در مدینه مخاطب حضرت بودن، حتی در زمان تلاوت قرائت این آیات همه مسلمان‌های اون زمان هم که حضور نداشتن، اکثریت قاطع مسلمان‌ها ساکن مدینه نبودن، این همه شهرهای دیگه، گرا و قریه ها اینا مؤمن بودن، اونا هم مخاطب مشافه نبودن. این است که این کتاب معلومه که برای جمیع ناس بعد از بعثت رسول اکرم به اصطلاح خطاب کرده جمیع الناس رو. پس فالکل مخاطبون و مقصودون بالافهام هستن و خود کتابم میگه این کتاب عربی مبین، این کتاب عربی مبینه، ابهام و اجبال متشابه نیست. این در نتیجه این توضیح که مرحوم شیخ فرمود به تفصیل مرحوم میرزای قمی از با این بیان قابل خدشه است. خدمت، بله. مثل یک اشکال دیگری که باز میشه به توضیح مرحوم شیخ در رابطه با تفصیل میرزای قمی، چه در رابطه با ظواهر کتاب، و بعضی ها اشکال کردن حتی در کلمات خود رسول خدا یا ائمه معصومین، اینا بالاخره خطاب میکردن به مردم و کسانی که حضور داشتن مقصود به افهام بودند. خب بس دیگران که اون زمان نبودند، رسول اکرم آیا در هدایت اونها و در تبیین و تفسیر این کتاب الهی معصومین علیهم السلام اختصاص به اون مشافهین و موجودون بالفعل نداشت بیان ائمه معصومین اینها، بلکه به اصطلاح سوالاتی که حتی از پیامبر اسلام یا از ائمه معصومین علیهم السلام مردم می‌کردند اونها جواب می‌دادند. مگه میشه گفت این جواب اختصاص داشت به اون کسی که سوال کرده؟ نه، جواب به عنوان شاره، به عنوان مبین احکام الهی که جواب می‌دادند، اونا مخاطب و غیر مخاطب، مشافهین و غیر مشافهین، موجودین اون زمان و موجودینی که در طول تاریخ اسلام بعد از اسلام به وجود می اومدن، این جواب مال همه بود. مثل همون کتب مصنفینی که کتاب می نویسن، نویسنده کتاب این چنین نیست که فقط جمع معدودی که در زمان این تصنیف و تألیف کتاب قرائت می کنن به اونها خطاب می کنه. نه، این در تمام نسلها و عصرها هر که این کتاب را مطالعه بکنه مقصود به افهام مصنف و مؤلف است. کتاب الهی و همچنین جوابهایی که در پاسخ به سوالات پیامبر اسلام یا ائمه معصومین می‌فرمودند، این جوابها اختصاص به یک قشر خاصی و گروه خاصی و نسل خاصی نداره. همه مقصود به افهام هستند و در نتیجه طبیعتاً آیات قرآن، کلمات نورانی رسول اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین عملا طوری باید بیان می شد که ظهور در معنا داشته باشه و هر مسلمانی که این جواب را بشنود یا بعداً بخواند، جنبه افاده و استفاده درش چیه؟ درست باشه. این چنین هست. بنابراین اینم جوابی است که خدمت شما عرض کنم خیلی روشنه و به اصطلاح میتونیم این گونه تفصیل مرحوم میرزای قمی رو رد کنیم که غرض از نزول کتاب و جواب معصومین علیهم السلام افادت الغیر و استفادت الغیر من الکتاب و من الاخبار و روایات منظور بوده و اتفاقا به کسانی که خطاب می کردن نوعاً، خصوصا ائمه معصومین، به اصحاب خاص خودشون که عارف به کلام بودند، هم متکلم در اوج کمال فصاحت و بلاغت داشت حرف می زد، هم شنوندگانشون به اسلوب ادبیات عربی مسلط بودند و طبیعتاً خدمت شما عرض کنم خیلی روشن میتونیم بیان بکنیم که هر قرینه‌ای که مؤثر باشه در ظهور و انعقاد ظهور رعایت میشد، هم از طرف گوینده هم از طرف شنونده. این چنین هست و لذا کسی نمیتونه بگه که ممکنه در حین بیان این جوابها و قرائت این آیات یا پاسخ پیامبر و ائمه معصومین یه قرائنی که مؤثر در ظهور باشه بوده به دست ما نرسیده. نه، این شبهات کاملا مندفع هست از این جهت که معلومه نه کتاب نه بیان معصومین به طور کل هیچ اختصاصی به یک گروه خاصی نداشته. باید طوری بیان می شد، جواب داده می شد که در انعقاد ظهور اون چه تأثیر داره در بیان آمده باشه، در نتیجه هیچ مشکلی ماها نخواهیم داشت در این عمل به ظواهر کتاب یا ظواهر کلمات پیامبر اکرم یا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. پس اینها مخاطب خاصی نداشتند، مقصود به افهام خاصی نداشتند. همه مسلمین مقصود به افهام بودند و هر اونچه که در انعقاد ظهور تاثیرگذار بود اینها باید رعایت می‌کردند، هم از طرف گوینده متکلم که اوج فصاحت و بلاغت را داشتند، هم شنوندگان و اصحاب و یاران خاص خصوصا ائمه معصومین که وظیفه خود می‌دونستند که این جواب‌ها و این پیام‌ها درست منتقل بشه به دیگران. پس طبیعتاً هر اونچه که در انعقاد ظهور تاثیرگذار بوده رعایت شده و خدمت شما عرض کنم به دست ما رسید. بله دیگه، بله، مثلا خود میرزای قمی که ظواهر کتاب رو با این بیان قبول نمی کنه قائل بوده به این مسئله و شیخ هم به نوعی قابل توضیح می دونه کلام مرحوم میرزای قمی را که با اون وسیله توضیح کرد. متعرض کردم که جوابش در توضیح تفصیل مرحوم میرزای قمی که شیخ توضیح کرده قابل دفع هست. این بله دیگه همینه، ما هم همینی میگیم، میگیم حداقل روشنگر این است که این مثل کتب مصنفینه، مثل کتب مصنفینه. اینجا یه اشکال دیگری مطرح شده در رابطه با اخباری که از ائمه معصومین صادر شده. اشکال این است که میگن که خب اخبار صادر از ائمه معصومین به ما مقطعتن واصل شده، گاهی میبینی یه روایت چندین قطعه شده. مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق یا مرحوم کلینی میبینیم قطعه قطعه کرده، یک روایت رو در یه بابی بخشیش رو مطرح کرده، بخش دیگرش رو در باب دیگر، بخش سومش رو در باب سوم. اینها خب اگر اینا تقطیع شده باشه خدمت شما عرض کنم ممکنه به اصطلاح اصول اولیه ما مثل مثلا کتب اربعه تهذیب استبصار من لا یسره الفقیه یا کافی مرحوم کلینی، اینها ممکنه که اینا قرائن و شواهدی داشتن برای خودشون تقطیع کردن ولی در این اون تبویب و بابگذاری که هر قطعه ای از روایت را در یه بابی قرار دادن ممکنه یه قرائن و شواهدی دست اونها بوده که به ما منتقل نشده باشه. خب این عملا ظهور این اخبار رو زیر سوال میبره. این اشکالی است که مطرح شده. جوابی که داده شده به این اشکال میگیم که نه، این تقطیع درسته، ممکنه مرحوم کلینی یا شیخ صدوق یا سایر بزرگانی که کتب دست اول را اخبار اهل بیت را به ما منتقل کردند، بله ممکنه در این تقطیع و تبویبی که انجام دادن به اصطلاح درست، ما اینو انکار نمی کنیم قطعه قطعه کردن را، اما دو تا مطلب را باید دقت بکنیم. یکی این که اشخاصی که این چنین تبویب کردن و تقطیع کردن این اخبار را آدم های کم سواد و بی سواد اینها نبودن، آدم هایی بودن که به اصطلاح ابطال احادیث بودن، یعنی قهرمانان و پهلوانان این رشته بودن، شبان روز با با نهایت دقت در انتقال و حفظ این احادیث که کم و کاست نشه و احیانا بیان روشن امام مجمل نشه، اینا دقت نظر داشتن. هم فهمشون فوق‌العاده در سطح عالی بود و هم امانتداریشون. اینا برای چه این کتابها را نوشتن؟ اینا مشک شبانهشون نبود که اینا برای اینکه این امانت به عنوان به اصطلاح اینی تارکون فیکو مستقل این کتاب الله و اطرتی میخواستن همچنان که در حفظ آیات قرآن نهایت درجه دقت شد و به لطف الهی انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون بدون هیچ کم و کاست و تحریف آیات به دست ما رسید، نهایت درجه این بزرگان که این اخبار ائمه معصومین را به ما منتقل کردند از هر دو جهت فوق‌العاده بودند، هم از نظر فهم و درک ادبیاتی این به اصطلاح اخبار اهل بیت، هم از نظر امانتداری مثلا هست در این روایت که امام علیه السلام سوال میکنه که ابن رسول الله من چه دعایی بیشتر بخونم؟ حضرت میفرماید بگو اللهم ثبت قلبی علی دینک. عرض میکنه اللهم ثبت قلوبنا بگم، میگه نه، بگو اللهم ثبت قلبی. حضرت فرمودید یعنی کوچکتر حتی یک کلمه را که شاید در معنا هم خیلی تأثیر نداره سوال که میکنه حضرت جواب میده، این این گفتگو را چه به ما در این روایات منتقل شده. پس معلوم میشه که هر اون چه که در انعقاد ظهور اخبار واصله از اهل بیت تأثیرگذار بوده، نهایت درجه هم از نظر درک و شعور و معرفت فوق‌العاده اینها همت کردند، هم از نظر امانتداری و احساس مسئولیتی که بدون کم و کاست این اخبار به دست آیندگان و پیروان اهل بیت برسه. ولی زا این برای ما فوق‌العاده مهمه که اطمینان پیدا می کنیم که این تقطیع کردن احیانا در ابواب مختلف بخش های مختلف یک روایت رو قرار دادن طوری نمی کردن که ظهور کلام حضرت چیه فدا بشه از بین بره، چون نقض غرض می شد. غرض اونها این بود که با نهایت امانت داریم به دست آیندگان برسه. در نتیجه امروز ما روایتی را که از اصول کافی یا در تهذیب یا در استفسار یا در من لا یحضر الفقیه قرائت میکنیم، مطالعه میکنیم، اینجا نهایت درجه اطمینان هست که این کلمات درست با نهایت دقت و امانتداری حفظ شده و به دست ما رسیده. ولی در هر معنایی که ظهور داره این چنین نیست که احتمال بگیم من قرائن و زمائمی بوده و اونا به اصطلاح حذف شده و خدمت شما عرض کنم یک حدیث خیلی روشن را تبدیل بکنم به یک حدیث مبهم و مجمل به دست ما برسونن، اینطوری نیست. پس بنابراین این انعقاد ظهور هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. در اینکه اخبار اهل بیت ظهورش حجیت داره، با بیانات مختلف علما و به سلام استوانه های علمی ما جواب های خوبی دادن که انعقاد ظهور این اخبار رو به عنوان یک حجت درست به دست ما رسیده ثابت بشه. در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 495 امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون می‌فرماید که کسی شبهه نکنه آیا ظهور اخبار اهل بیت درست منعقد میشه، حجیت پیدا میکنه، ظهورش منعقد میشه یا نه. نه، هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست که باید بگیم جواب‌هایی که اهل بیت عصمت و طهارت در پاسخ به سوالات مختلفی که اصحاب میکردن حضرات جواب میدادند، اینا مثل کتب مصنفه است. در کتب مصنفه چطور؟ هر کسی هر کتابی که می نویسه، هر کسی هر زمانی که بخونه مقصود رو کاملا دریافت می کنه، ظهور منعقد می شه و برای اون شخص قابل استفاده است این کتب مصنفه. جوابهای ائمه معصومین و بیان احکامشون و روایات هم همین اینطوریست. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 122 ایشون میفرماید که ایشون طور دیگری مشکل رو حل میکنه. میفرماید که ببینید راوی که از امام سوال میکنه، امام علیه السلام به اون راوی جواب میده. خب اون راوی که مقصود بالافهام امام هست یا نیست؟ مقصود بالافهامش هست دیگه. بعد این راوی میاد به نفر دوم این روایت رو نقل میکنه. خب این راوی اول به راوی دوم که داره منتقل میکنه چکار میکنه؟ اون راوی دوم مقصود بالافهام راوی اوله. در نتیجه نه راوی اول سهلنگاری میکنه، غفلت میکنه، اصل عدم غفلت دربارش جاریه، همون راوی دوم که مخاطب راوی اوله، تا برسه راوی سوم از راوی دوم، راوی چهارم از راوی سوم، راوی پنجم از راوی چهارم، یدن به ید به ما رسیده. در نتیجه ما هم مقصود بالافهام امام معصوم قرار میگیریم با این علم رجال و درایه که تمام این روایات هر روایت رو که قبول نمی کنیم تا عدالتش ضابط بودنش. ولذا اگر یک کسی بدونیم یه راوی است که آدم عادلیه ولی خیلی فراموشکار بوده، روایتش رو اصلا ارزش بهش قائل نمیشیم. ولذا یکی از شرایط مقبولیت خبر عادل بودن و ثقه بودن و ضبط ضابط بودن، فراموشکار نبودن هست و این چنینه. خب این خلاصه بیان حجیت ظواهر کتاب و سنت بود که تمام شد. انشاءالله فردا بحث دیگری خواهیم داشت. یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.